ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، از منصوبین نظامی طالبان خواسته است از اقداماتی که باعث نفرت مردم می شود بپرهیزند. با گزارش رادیو تلویزیونی ملی تحت کنترل حکومت طالبان، او این سخن را امروز هنگام سخنرانی در نشست اصلاحی 600 تن از مسئولان اردوی حکومت طالبان در کندهار بیان کرد. متقی گفت اردو حافظ دولت و مردم است و برای تقویت این رابطه باید در بین مردم محبوبیت پیدا کند. نظامیان طالبان به دلیل آنچه دستگیری، آزار و تعقیب خودسرانه مردم در موارد متعدد خوانده می شود، مورد انتقاد قرار می گیرند. دفتر افغانستان سازمان صحی جهان گفته است که تغذیه کودک با شیر مادر سبب کاهش ابتلای مادران به سرطان پستان می شود. این اداره امروز به مناسبت هفته شیردهی در شبکه ایکس یا تویتر سابق این موضوع را بیان کرده است. همساله از اول تا هفت ماه آگوست از هفته شیردهی برای برجسته کردن اهمیت تغذیه کودک با شیر مادر تجلیل می شود. پر کردن خلا، حمایت از شیردهی برای همه، شعار امسال هفته شیردهی است. از این هفته به همکاری سازمان جهانی صحت، یونیسف و وزارت‌های صحت بسیاری از کشورها تجلیل می شود. دکتران در افغانستان نیز بر مادران تاکید می کنند که نوزادان خود را حداقل برای 6 ماه شیر دهند. متخصصان امور صحی نیز می گویند که شیر مادر به رشد کودک کمک می کند و خطر ابتلای مادران به سرطان پستان را کاهش می دهد. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، به پیشنهاد شبکه فاکس نیوز در مورد مناظره با کامیلا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، در 4 ماه سپتامبر توافق کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، ترامپ ناوقت روز جمعه در شبکه تروت سوشال این موضوع را اعلان کرد و افزود که اصول این مناظره با اصول مناظرهش با جو بایدن، رئیس جمهور کنونی ایالات متحده، شباهت خواهد داشت. بایدن پس از آن مناظره‌ای که با انتقادهای زیاد روبرو شد، در 21 ماه جولای از ادامه مبارزات انتخاباتی کنارگیری کرد. پس از آن که شبکه فاکس نیوز در ماه گذشته مناظره میان ترامپ و هریس را برای 17 ماه سپتامبر پیشنهاد کرد، خانم هریس از آمادگیش برای اشتراک در آن خبر داد. جیمی هاریسون، رئیس کمیته ملی دموکرات‌ها، در 2 ماه آگوست گفت که کامیلا هریس رأی کافی نمایندگان دموکرات را برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به دست آورده است. این انتخابات در 5 ماه نوامبر امسال برگزار خواهد شد. پلیس سومالیا امروز اعلام کرد که در حمله شام گذشته به یک هتل ساحلی در موگادیشو، پایتخت این کشور، 32 نفر کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند. عبدالفتاح عدن حسن، سخنگوی پلیس، به خبرنگاران گفت که در این حمله یک سرباز نیز کشته شد و دیگر کشته شدگان غیر نظامی بودند. با گفته حسن، یک سرباز در میان زخمیان نیز هست. شاهدان عینی گفتند که پس از تیراندازی صدای انفجار نیز شنیده شده است. گروه الشباب که با القاعده در شرق افریقا ارتباط دارد گفته است که افرادش این حمله را انجام دادند. و شاه محمود نورزایی، دونده المپیک افغانستان، ریکارد جدید ملی را به نام افغانستان ثبت کرد و امروز شنبه 13 اسد رقابتش را در شهر پاریس فرانسه در گروه اول دوره مقدماتی دوش 100 متر در بازی‌های المپیک برگزار کرد. نورزایی 100 متر را با ثبت زمان 10 ثانیه و 64 صدم ثانیه دوید و در گروهش میان 7 دونده 4 شد و در مجموع در میان 45 دونده جایگاه 21 را به دست آورد. شاه محمود نورزایی تبدیل به اولین دونده افغانستان در تاریخ ورزش افغانستان شد که در بازی‌های المپیک این فاصله را زیر 11 ثانیه طی کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. تاجکستان خط آهن خود را تا سرحد افغانستان امتداد می دهد. یک عضو رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید
و این کار باید شوه که این کشورها دیگه به این فکر شوه که باید یک هدف اقتصاد محور دیگه به وجود بیاره.
شرکت برق افغانستان برنامه ای را برای 24 ساعت ساختن برق در کابل و ولایات همجوار آن روی دست گرفته. با معلومات رسانه های ایرانی 378 دکان مربوط به پناهجویان افغان در قشم ایران توسط مقامات این کشور بسته شده. آمریکا تدابیر را برای جلوگیری از گسترش تشنج در خاورمیانه اتخاذ کرده. بیکاری و فقر کار شاخه اطفال را در افغانستان بیشتر ساخته. یک فعال حقوق اطفال میگوید
اطفال که باید در این سن به خاطر آموزش و پرورش بروند به مکتب، به جای آنها به خاطر که یک لقمه نان به خانه خود بیارند میرند یک کراچی دستفروشی میکنند و کارهای شاخه دیگر میکنند.
مادرانی که نان‌آور خانواده های خود هستند میگویند اگر کار برایشان پیدا شود میتوانند اطفال خود را از گرسنگی نجات بدهند. یک تن از آنان گفت
اولادم مکتب برو درس بخونه، اولادای مردم آره شود خانش ندارم دیگه، کتاب میخواین اینا، لباس میخواین.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از رسانه‌های تاجیکستان از جمله خبرگزاری آسیا پلاس گزارش داده که بر اساس توافقنامه جدید امضا شده میان تاجیکستان و کره جنوبی، تاجیکستان خط آهن خود را تا مرز افغانستان امتداد می‌دهد. بر اساس گزارش این خبرگزاری که روز گذشته نشر شده، هدف از ساخت این خط آهن رسیدن به بازار سایر کشورهای جنوب آسیا از جمله افغانستان، پاکستان و هند است. در این حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و برخی از بازرگانان افغان اتصال افغانستان با کشورهای آسیای میانه را قدم نیک خوانده، اما پیشنهاد میکنند که با توجه به سیاستهای نامناسب اقتصادی برخی کشورهای منطقه در این زمینه باید دقت لازم صورت بگیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه تلاش ها برای انتقال کالاهای تجارتی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه، با تازگی تاجیکستان قصد دارد تا مرز افغانستان خط آهن بسازد. خبرگزاری آسیا پلاس تاجیکستان روز جمعه 2 آگست با نقل از وزیر ترانسپورت این کشور گزارش داده که گفته توافق ساخت این خط آهن با یک شرکت کره جنوبی صورت گرفته است. با اساس گزارش برخی رسانه‌های تاجیکستان، طول این خط آهن 51 کیلومتر و شامل ساخت 28 پل است که مبلغ 4 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد و با تکمیل شدن آن تاجیکستان به بازارهای افغانستان، پاکستان و هند را پیدا می‌کند. رسانه‌های تاجیکی با نقل از مقام‌های آن کشور گزارش دادند که ساخت این خط آهن یک بخش از پروژه بزرگ به نام تات است که به اساس آن افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان با واسطه خط آهن با دیگر کشورهای آسیای میانه وصل می‌گردد. توافقنامه پروژه خط آهن به نام تات که طول آن 400 کیلومتر گفته شده، در سال 2013 میلادی از سوی رؤسای جمهوران وقت تاجیکستان، ترکمنستان و افغانستان به امضا رسید که بندر آقینه ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب را به پنجاب تاجیکستان و امام نظر اتمرات ترکمنستان وصل می کند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و شماری از بازرگانان افغان با اشاره به چالش های رو به افزایش در برابر تجارت، از فراهم شدن هر گونه سهولت در بخش انتقال کالاها به کشورهای آسیای میانه استقبال می کنند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این مورد برادی وازادی گفت
میتشان بسیار بزرگ است از لحاظ تاریخی و این کار باید شوه که این کشورها دیجا به این فکر شوه که باید یک هدف اقتصاد محور دیگه به وجود بیاره. مشکلات هستن متاسفانه، فعلا ما با پاکستان بعض مشکلات داریم که تجارت و اقتصاد زیر فشار سیاست هر وقت آورده میشن.
عطا محمد یک بازرگان افغان در این مورد به رادیو آزادی میگوید
وسط خاک افغانستان است، وسط مرکزی خاک افغانستان این پروژه خطا هند احداث شده، این به نفع تمام کشورها است، به نفع تاجیکستان هم است و به افغانستان هم است، برای پاکستان و به هندوستان، به همگی عزیز، به خاطر از اینکه بهره‌مند بشن.
بازرگانان افغان در حال روی چگونگی اهمیت انتقال اموال تجارتی به کشورهای آسیای مرکزی تاکید دارند که 3 روز از توقف موترهای بار شده از محصولات زراعتی افغانستان در گذرگاه ترخه می گذرد. حکومت پاکستان وقت چهارشنبه هفته گذشته این گذرگاه را برای سطح لاری در حال مسدود کرد که اکنون فصل رسیدن میوه و سبزیجات افغانستان است و بازرگانان تلاش صادرات آن را به پاکستان دارند. گفته شده که حکومت پاکستان این گذرگاه را برای رفت آمد بازرگانان و رانندگان موترهای باربری به دلیل نداشتن سند موقت به نام تات مسدود کرده است. سندی که به جای پاسپورت و ویزا مدار اعتبار بوده که پس از 6 ماه اول نیاز به تمدید دارد. پیش از این فیصل کریم کندی والی خیبر پختونخوا در یک مصاحبه گفته بود که پاکستان میخواهد با استفاده از مسیر واخان بدخشان افغانستان اهداف بزرگ منطقه‌ای و تجارتی خود را به دست آورده و به کشورهای آسیای میانه را پیدا کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مقامات شرکت برق افغانستان میگویند برق وارداتی تاجیکستان و ازبکستان به ویژه در فصلهای زمستان و تابستان نمیتواند انرژی مصرفی مورد نیاز شهروندان کابل را تامین کند. اما رئیس عملیاتی این شرکت بدون آنکه به زمان مشخص اشاره کند در گفتگویی که شب گذشته از سوی رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان نشر شد مدعی شده که با تکمیل برخی برنامه‌ها برق 24 ساعته در کابل و ولایت‌های همجوار آن تأمین خواهد شد. در این حال شماری از باشنده‌های شهر کابل می‌گویند این وعده‌ها از زمان نظام جمهوری به این سو برایشان داده می‌شود اما تا کنون عملی نشدند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
با افزایش شکایت از مشکل پرچاوی برق کابل و شماری از ولایات همجواران، مسئولان شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان این مشکل را تایید کرده میگویند برق وارداتی تاجیکستان و ازبکستان به حد قوی نیست که بتواند در فصلهای تابستان و زمستان برق مصرفی مورد نیاز شهروندان کابل را تامین کند. اما صفی الله احمدزی رئیس عملیاتی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان بدون آنکه به زمان مشخصی اشاره کند در گفتگویی که ناوقت روز جمعه از سوی رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان نشر شده ادعا کرده که با تکمیل برخی برنامه‌ها برق 24 ساعته در کابل و ولایت‌های همجواران تامین خواهد شد. او گفته که به هدف حل این چالش کار بالای افزایش تولیدات داخلی و انتقال لین برق وارداتی ترکمنستان به کابل جریان دارد که به گفته او با تکمیل شدن کار برق کابل و ولایت همجواران 24 ساعته می‌شود. شماری از باشندگان کابل اما با واکنش به این اظهارات می‌گویند از زمان جمهوری پیشین وعده‌های اینچنینی به آنان داده می‌شود اما به گفته آنان تا کنون عملی نشده و در کنار آن برای رفع معضل کمبود برق اقدام اساسی صورت نگرفته و پرچاوی برق هم افزایش یافته است. صفی الله یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
وعده از زمان جمهوریت هم داده میشد و مردم و عالم هم وعده به مردم داده میشه که متاسفانه وعدهشان تا بالا عملی نشده. به واسه که مشکلات برق مردم حل شده روز به روز دیگه مشکلات برق مردم زیاد شده میره.
سهراب باشنده دیگر کابل در مورد مشکلات برق به رادیو آزادی گفت:
پرچاوی برق یکی از مشکلاتی است که از قبل در افغانستان وجود داشته ولی در چند ماه گذشته پرچاوی برق به حد زیاد شده که در 24 ساعت 5 الی 6 ساعت یا 4 ساعت برق می باشه و دیگه برق نمی باشه.
پیش از این هم شماری از باشندگان کابل از مشکلاتی که در نبود برق با آن مواجهند در گفتگو با رادیو آزادی شکایت کردند. شماری از شهرنشینان در فصلهای تابستان و زمستان بیشتر از وسایل برقی برای سرد کردن و گرم کردن خانه هایشان استفاده می کنند که به گفته مسئولین به همین دلیل فشار بالای برق وارداتی زیاد شده و سبب پرچاوی آن می شود. شماری از متخصصین امور برق هم برای حل این مشکل بر بلند بردن ظرفیت تولیدات داخلی برق تاکید دارند. صدیق الله حبیبی مدیر عمومی دیسپچینگ برشنا در ولایت کندوز در جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت:
او په ورته وخت کې باید په داخلي تولیداتو باندې هم بندونو باندې
در عین حال باید روی تولیدات داخلی و بندهای برق هم کار شود. ظرفیت ها باید بلند برود، مانند این که باید بالای بندهای نقل و سروبی و درونته کار شود.
اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان در اواخر سال 1402 گفته بود که بخش بزرگی از افغانستان به شمول تکیه کردن به برق وارداتی به محدودیت دسترسی به برق و با چالش‌های بزرگ مواجه است. بر اساس گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگر، افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه به دست می‌آورد که برای آن سال 220 میلیون دلار می‌پردازد، اما با آن هم مشکل برق از زمان نظام جمهوری پیشین تا کنون حل نشده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که طیاره‌های جنگی بیشتر و کشتی‌های نیروهای بحری را به شرق میانه می‌فرستد. آستن ارسال کشتی‌های جنگی به شرق میانه برای جلوگیری از پرتاب راکت‌های بالستیک به اروپا و شرق میانه را تایید کرده است. این اقدام در حال صورت میگیرد که پس از کشته شدن برخی از مقامات بلندپایه گروه حماس و حزب الله در هفته گذشته، خطر گسترش تنش در منطقه افزایش یافته است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان هراس افغان میپندارند. شکفر احمدی گزارش میدهد.
لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که هدف از ارسال تیاره‌های جنگی و کشتی‌های نظامی بیشتر به شرق میانه محافظت از اسرائیل در برابر حملات احتمالی ایران و گروه‌های نیابتی‌اش است. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون روز جمعه اعلام کرد که طرح اعزام تیاره‌های جنگی و کشتی‌های نظامی بیشتر به شرق میانه تایید شده است، اقدامی که می‌تواند از پرتاب راکت‌های بالستیک به سمت شرق میانه و اروپا جلوگیری کند. افزون بر اعزام تیاره‌های جنگی اضافی، لوی داستن دستور استقرار کشتی‌های با قابلیت دفاع راکت بالستیک و انهدام این راکت‌ها به مناطق تحت فرماندهی اروپا و کماندانی مرکزی ایالات متحده را صادر کرد. اقدام گسترش حضور نظامی ایالات متحده در شرق میانه در مطابقت با وعده جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صورت می‌گیرد. موضوع استقرار تجهیزات نظامی جدید برای تضمین امنیت در برابر حملات احتمالی با استفاده از راکت‌های بالستیک و تیاره‌های بی‌سرنشین از موضوعات مورد بحث مکالمه تلفنی پنجشنبه گذشته میان بایدن و نتانیاهو بود. سابرینا سنگ، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، گفته که از زمان حمله حماس به اسرائیل در اکتبر، این وزارت بارها تاکید کرده که ایالات متحده افزون بر دفاع از اسرائیل، با استقرار پرسنل خود در منطقه و حفظ منافع خود نیز ادامه می‌دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان هراس افغان می‌پندارند. سن گفته که ایالات متحده متعهد به کاهش تنش در منطقه است و برای تقویت پیشنهاد آتش‌بس تلاش می‌کند که در نتیجه آن گروگان‌ها آزاد شوند و جنگ روان در غزه پایان یابد. تنش در منطقه پس از کشته شدن فواد شکر از فرماندهان گروه حزب الله در بیروت و اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه حماس در تهران در هفته گذشته به اوج خود رسید. مقامات ارشد ایالات متحده تلاش کردند خطر بروز بحران بزرگ در شرق میانه را کم اهمیت جلوه دهند، این در حالی است که جنگ میان حماس و اسرائیل همچنان در غزه روان است. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس امروز اعلام کرد که در یک شب آن روز گذشته 70 نفر کشته شدند. این وزارت گفته که تعداد کشته شدگان بر اثر ادامه این جنگ در نوار غزه به بیش از 39,000 تن رسیده و شمار زخمیان اضافه از 91,000 تن. منابع مستقل این آمار را تایید یا رد نکردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از کودکان کارگر در افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی از رفتن به مکتب باز ماندند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مجبور شدند به انجام کارهایی رو بیاورند که از تواناییشان بالاتر است. در این حال شماری از فعالان حقوق کودکان با ابراز نگرانی از این وضعیت از نهادهای امدادرسان خواهان کمک و توجه به این کودکانند. جزئیات در گزارش خجسته کبیری.
آغاز صبح دیگر بنای مسعود. مسعود 14 ساله باشنده ولایت ننگرهار آماده می شود، اما نه برای رفتن به مکتب، بلکه برای کار، آن هم کاری که به مشکل می تواند با دستان کوچکش انجام دهد. او به جای بکس مکتب کراچی باربری دارد تا با انتقال بارهای مردم نفقه خانواده 10 نفریش را پیدا کند. مسعود به رادیو آزادی میگوید:
در خانه 10 نفر هستیم. پدرم 5 سال است. دو برادرم تکلیف عصبی دارند. مجبور هستم، غریب هستم، باید کار کنم. بار مردم را از یک جا به جای دیگر انتقال میدهم. توانای این کار را ندارم، اما باز هم کار بلندتر از توان خود را انجام میدهم.
انصار باشنده ولایت فراک 15 سال دارد، در ترمیمگاه موتر کار می کند. او بر رادیو آزادی گفت فقط 2 سال در مکتب درس خوانده است.
حال کار می کنه کم خاطر خونه. این هفته به هم پول می ده. صد خونه من می بره. مصرف می نود خونه. مکتب تا 2 سال 3 سال خونه پس یاله داده. هم را اینجا کار کنه خاطر خونه کس کار نمی بیکار. روغن می بره بر خونه. هفته هم نمی ره. این پیر من بیکاره. برادر خود کک داره. کار می رفته می نشه. شاگرد 700 کار من میبر خون مصرف روغن مصنوعی آرد یک چیز دیگه.
با این حال ارشاد کودک 15 ساله از دیگر کودکان کارگر در ولایت خوست است که از مکتب باز مانده و خریده پلاستیکی میفروشد. او برای رادیو آزادی گفت با پول به دست آمده از آن شبها برای خانه غذا میبرد.
زکور مشکل جای نه.
من بچه بزرگ خانواده هستم. روزانه گاهی 50 و گاهی 100 افغانی کار میکنم. وضعیت افغانستان خوب نیست و کار هم وجود ندارد.
هرچند مشخص نیست که چه تعداد از کودکان به دلیل انجام کارهای شاقه از رفتن به مکتب در افغانستان باز ماندند، اما در حال حاضر کودکان زیاد در ترمیمگاه‌های موتر، دکان‌های خیاطی، رستوران‌ها و حتی داش‌های خشت‌بزی در کشتزارها، باغ‌ها و چراندن مواشی مشغول کارند. بر اساس گزارش برخی سازمان‌های مدافع حقوق کودکان، کودکان کارگر در افغانستان در معرض تهدیدات جدی قرار دارند. فردین حمید بها، یک فعال حقوق کودکان در کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
فعالی که باید در این سن بخاطر آموزش و پرورش بروند به مکتب، اما بجای آنها بخاطر که یک لقمه نان به خانه خود بیارند، میرند یک کراچی دست فروشی میکنند و کارهای شاقی دیگر میکنند. مؤسساتی که دمی بخش کار میکنند، اگر بتوانند که کمک به اطفال داشته باشند و یا پروژه های داشته باشند که امی اطفال را کمک کنند و سرپرستی کنند و فامیلشان را کمک کنند تا اطفال بتوانند به درستی به درس خود ادامه بدهند و یک آینده درخشان داشته باشند.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا نزدیک به 2 ماه قبل گفت که در حال حاضر 19% کودکان در افغانستان به کار مشغولند. همچنان اخیراً صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در یک گزارش گفت که نزدیک به 40% کودکان به علت بیجا شدن خانواده‌ها و مهاجرت، رویدادهای طبیعی، نگرانی از مواد منفجر ناشده و وارد شدن فشار بر کودکان و خانواده‌ها را در جریان بحران‌ها با بیماری‌های شدید روحی و روانی مواجه ساخته است. بر اساس قانون حمایت از حقوق کودکان در افغانستان، کودک به شخص گفته می‌شود که هنوز سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد. در ماده 49 قانون اساسی افغانستان که قبل از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور نافذ بود، آمده که تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد. سمیع‌الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. با آنکه هنوز کارهای عملی برای بهبود وضعیت زندگی کودکان کارگر در افغانستان به نظر نمی رسد، اما برخی مقامهای طالبان پیش از این از تلاشها برای کمک به کودکان بی سرپرست و کارگر سخن زدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته که بر اساس آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی از مادرانی که مسئولیت اعاشه فرزندان خود را در ولایت جوزجان بر دوش دارند میگویند که در شرایط بد اقتصادی با ناداری، بیکاری و فقر شب رو روز را سپری میکنند. آنها هم میگویند که اگر برایشان کار پیدا شود مشغول به کار خواهند شد. این مادران اطفال یتیم که سرپرست خانه های خود را در طول جنگ های داخلی در راه ایران و همچنین در حوادث ترافیکی از دست دادند، نگران آینده فرزندانشان هستند. بیشتر در این گزارش با هم می‌شنویم.
فرزانه 45 ساله از قریه باب علی شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان مادر 4 فرزند است. او می‌گوید فرزندانش به درس و تعلیم نیاز دارند، اما مجبور است فرزندان خود را که هنوز زیر سن هستند و توان کار ندارند برای پیدا کردن لقمه‌نانی وادار به کارهای شاقه کند. فرزانه می گوید اگر برای خودش کار پیدا شود مشغول به کار می شود و نیازی به کار کردن فرزندان کوچکش نیست. با گفته فرزانه، شوهرش 2 سال پیش در مسیر ایران جان باخته و او تنها سرپرست خانواده است. او به رادیو آزادی گفت:
من آرزو دارم بچه‌ام مکتب بره، درس بخونه. بچه‌ام میگه مادر دمه بود گرفته بیتی، دمه یک قسم کالا گرفته بیتی. میگم من خو پیدا کده نمیتونم، ده اونا گرفته نمیتونم. از همه خاطر من اینا را در مکتب نموندم. من میخواستم که دواینده اینا یک چیز شوه، کارهای مردم نکنه.
فرزانه افزود که حالا فرزندانش به مکتب نمی روند و درس نمی خوانند و او بسیار نگران است.
دیده را لازم 4 تا است، 3 تا بچه دارم، 1 تا دختر دارم. 2 تا بچه میره اونجا کوره خشت میزنه، 1 دیگه شم غلطه که میکنه، اما 500 پیدا میکنه، باز میره خرچ بگارم. در یک هفته اگه پیدا کنم 1 دفعه میتونم، اگه پیدا نکنم در یک هفته نان خشکم پیدا کده نمیتونم.
شبانه 32 ساله از گذر نواباد شهر شبرغان هم مانند فرزانه شوهرش را 1 سال قبل در راه ایران از دست داده و مادر 4 فرزند است. شبانه گفت که بعد از مرگ شوهرش با مشکلات زیادی روبرو شده و در خانه های مردم لباسشویی می کرد و با سختی مصارف خانواده خود را تأمین می کرد. او که صاحب 6 فرزند است حالا بیکار در خانه نشسته و در فکر پیدا کردن کار است.
من می گرد پیش همسایه بتخم نخرم هفته یک بار، خودم پیدا کنم خود یک بار یا 2 بار نباشم نان خشکم نیست.
فوزیه یکی دیگر از مادران اطفال یتیم و بی سرپرست در قریه اید محله شبرغان است. او میگوید که شوهرش در حکومت قبل در صف اردوی ملی سرباز بوده و 3 سال قبل زمانی که طالبان در 15 اگست 2021 شهر شبرغان را تصرف کردند کشته شده است. حالا تنها نان‌آور خانه خود فوزی است.
بله، ارزی مامی بکنم اولاده ما مکتب برو درس بخونه، اولاده مردم آره شود. توانش ندارم دیگه، کتاب میخواین اینا، لباس میخواین اینا، بود مک میخواین. ما ارزش پرا کده نمیتونم، بزرم این نانشارم برسانم.
این مادران به گفته خودشان شبها با فرزندانشان گرسنه نمیخوابن و برخی روزها برای خود و فرزندانشان کاری پیدا نمیشود و با دست خالی به خانه برمیگردن. آنها از حکومت و از مؤسسات کمک کننده میخواهند که برایشان کمک مالی کنند یا زمینه کار را برایشان فراهم سازند، زیرا این مادران توان کار کردن را دارند. در همین حال مسئولان ریاست شهدا و معلولین زیر اداره حکومت طالبان میگویند که این اداره برای بهبود وضعیت زندگی زنان بی سرپرست تلاش میکند. مولوی شبیر احمد مقصود رئیس شهدا و معلولین ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر بیش از 2000 زن بی سرپرست ثبت شده است. او افزود که تلاش دارند تا از طریق نهادهای کمک کننده برای زنان بی سرپرست کمک دریافت کنند.
اینا باید همیشه در مؤسسات خارجی و داخلی و در نهادهای خیریه اینا هماهنگ شوه و در مستحقین شهدا و معلولین خیلی مستحق هستن به اینا کمک ها جمع کنن و به وقت اینا کمک ها برسانن.
اما هفته گذشته اداره امر به معروف نهی از منکر طالبان در ولایت فاریاب محدودیت هایی بر سفر زنان از یک شهر به شهر دیگر، عدم رعایت حجاب، رفتن به تفریحگاه ها و کار زنان در ادارات دولتی و دیگر جاها وضع کرده است. هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش سال 2023 خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان از ادامه محدودیت ها علیه زنان سخن گفته بود. یونما در گزارش خود ذکر کرده که اداره امر به معروف طالبان با تاریخ 22 اکتبر 2023 تعداد 400 زن را از کار در یک کارخانه جلغوزه در ولایت ننگرهار منع کرده است. علاوه بر این یونما گزارش داده که طالبان به تاریخ 22 نوامبر سال گذشته 200 زن کارمند در یک شرکت برق در ولایت بلخ را از کار اخراج کردند. و تازگی سازمان ملل متحد 2 سرطان را روز جهانی زنان بیوه نامگذاری کرده است. طبق آمار سازمان ملل متحد 258 میلیون زن بیوه در سراسر جهان وجود دارند. شعار امسال سازمان ملل متحد به مناسبت این روز تسری در دستیابی به برابری جنسیتی گزارش شده است. این سازمان همچنین اعلام کرده است که در افغانستان حقوق بشر و آزادی های اساسی این زنان به ویژه در 3 سال اخیر آسیب پذیرتر شده است. وضعیت زنان بیوه و نانآور خانه به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی، گسترش فقر و بیکاری و محدودیت های وضع شده بر کار و فعالیت زنان بدتر از قبل شده است.